زد ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
افتتاح صدها طرح عمرانی و خدماتی در سراسر کشور، طرح ملی تولید و عرضه مسکن با حضور رئیس جمهور کلید خورد. بزرگترین نیروگاه خورشیدی شمال غرب کشور هم در استان زنجان به بهره برداری رسید.
وزیر امور خارجه: هیچ دیدار دو جانبه بین رؤسای جمهوری ایران و آمریکا متصور نیست. اگر اروپا به تعهداتش در برجام عمل نکند، ایران 15 شهریور گام سوم را در کاهش تعهدات هسته‌ای برخواهد داشت.
و تقدیر نمایندگان مجلس از وزارت دفاع برای ساخت سامانه بومی باور 373. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم صارمی و محمد رضا حورفر، از شما دعوت میکنیم به مشروع خبرهای این ساعت توجه فرمایید.
در چهارمین روز از هفته دولت، در مراسمی با حضور رئیس جمهور، عملیات طرح ملی تولید و عرضه مسکن در سراسر کشور کلید خورد. در این طرح قرار است ابتدا 110,000 واحد مسکونی در 31 استان کشور احداث شود. آقای روحانی با حضور در یکی از مناطق تهران و به صورت ویدیو کنفرانس دستور احداث بیش از 22,000 واحد مسکونی را در استانهای اصفهان، هرمزگان، خراسان رضوی و چهارمحال بختیاری صادر کرد. رئیس جمهور در سخنانی سیاست‌گذاری و ارائه تسهیلات در زمینه مسکن را وظیفه دولت دانست و افزود احداث واحد مسکونی سخت است، اما دولت باید به صحنه بیاید و زمینه‌ها و تسهیلات لازم را فراهم کند. آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی هم از ایجاد بیش از 100,000 اشتغال پایدار با اجرای طرح اقدام ملی تولید و توزیع مسکن خبر داد. گزارش همکارم پیافرین.
در چهارمین روز از هفته دولت، عملیات طرح ملی تولید و عرضه مسکن با دستور رئیس جمهور آغاز شد. در قالب این طرح قرار است 110,000 واحد مسکونی در 31 استان کشور تا پایان دولت 12 احداث شود. آقای روحانی با حضور در محل احداث یکی از این طرح‌ها در منطقه تهران سر تهران، دستور آغاز احداث بیش از 9,000 واحد مسکونی را در تهران صادر کرد. آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی در این مراسم با تشییع این طرح ملی از ایجاد 130,000 اشتغال پایدار با انجام طرح اقدام ملی تولید و توزیع مسکن خبر داد و اظهار امیدواری کرد مردم در شهرهای بزرگ کمتر از 10 سال و در سایر شهرها در کمتر از 3 سال خانه دار شوند.
ما از بعد به ورود به وزارت راه و شهرسازی با توکل بر خدای متعال این اراده رو کردیم که تولید مسکن رو در کشور برای جامعه هدف به یک جریان پایدار تبدیل بکنیم، به گونه ای که امید به خانه‌دار شدن رو بتوانیم با توجه به تحلیل آماری و بررسی‌ای که صورت دادیم، امید به خانه‌دار شدن رو در شهرهای بزرگ به زیر 10 سال برسونیم و در سایر شهرها بتوانیم به کمتر از 3 سال اون رو برسونیم و این شرایط به وجود بیاد که مردم ما دغدغه و امید به خانه دار شدنشون رو بتونیم کاهش بدیم.
پس از سخنان وزیر راهشهرسازی، رئیس جمهور در سخنانی در این مراسم با تبریک هفته دولت و تجلیل از مقام شامخ شهیدان رجایی و باهنر ابراز امیدواری کرد که وزارت راهشهرسازی بتواند تا پایان دولت 12 در مجموع بیش از 900 هزار واحد مسکونی را بسازد و تحویل دهد. آقای روحانی در ادامه با تاکید بر توجه ویژه دولت به تامین مسکن مردم، خانه دار شدن را از جمله دغدغه مردم دانست و از همه سازمان‌ها و نهادها برای کمک رساندن به دولت طلب یاری کرد.
مسکن همیشه دغدغه مردمه. چی میشه؟ کی میشه؟ راستم میگم مردم میگه آقا من اینقدر پول تهیه کردم برای مسکن، تا اون پول رفت تهیه بشه مسکن رفت بالا. هیچ وقت این پول به اون مسکن نمیرسه. سرعت قیمت مسکن اونچنان سریعه، هر چه طرف پول تهیه میکنه میگه خب این مسکن این مقدار، تا میره به اون مقدار برسه اون مسکنه میره بالاتر، دو مرتبه از دسترس خارج میشه. خب این کار سختی است برای مردم، بنابراین این کار بسیار مهمی است. من تو دولت بارها صحبت کردم، به همه وزرا تاکید کردم، به شهرداران تاکید کردم، به وزارت کشور تاکید کردم، به نیروهای مسلح تاکید کردم. اونا پادگانی دارن، زمینی دارن، در اختیار بگذارن، همه هم دیگر رو یاری کنیم و کمک کنیم.
رئیس شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنانش در واکنش به فضاسازی رسانه‌های خارجی در خصوص اظهارات روز گذشته وی درباره آمریکا، با اصل دانستن امنیت و منافع ملی خطاب به حاکمان آمریکا گفت اگر تحریم‌ها را لغو نکنید ایران به کاهش تعهدات برجامی خود ادامه خواهد داد.
اونهایی که تحریم رو بر مردم ما روا داشتند و اقدام به تروریسم اقتصادی کردند، هر گونه تحول در رفتار ما با اونها از توبه اونها آغاز میشه. من این رو بارها گفتم، اونها باید برگردند به تعهداتشون در رابطه ایران با آمریکا، بدون آن که آمریکا از تحریم ها دست بردارد و خط بکشه روی این مسیر غلطی که انتخاب کرده، ما شاهد هیچ تحول مثبتی نخواهیم بود. تحولات مثبت کلیدش در اختیار واشنگتنه. تمام تحریم های علیه ملت ایران که غیر قانونی، ظالمانه و غلط بوده باید برگردید.
در ادامه افتتاح طرح‌های هفته دولت، ده‌ها طرح دیگر نیز در مناطق مختلف کشور به بهره برداری رسید. 226 طرح میراث فرهنگی و گردشگری از طریق ویدیو کنفرانس و با حضور آقای مونسان سرپرست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سراسر کشور افتتاح شد و به بهره برداری رسید. در استان زنجان و شهرستان اپر با حضور آقای اردکانیان وزیر نیرو، بزرگترین نیروگاه خورشیدی شمال غرب کشور و تصفیه خانه آب شهرهای اپر و خرمدره افتتاح و به بهره برداری رسید. برای نیروگاه خورشیدی 6.5 میلیون یورو سرمایه گذاری شده است. همچنین برای اجرای طرح افتتاح تصفیه خانه آب شرب اپر و خرمدره بیش از 520 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است. آقای رحمانی وزیر صنعت هم در مراسمی از طریق ویدیو کنفرانس نخستین خط تولید لوازم خانگی هوشمند آشپزخانه را در کشور به بهره برداری رساند. در استان البرز نیز ده ها طرح اقتصادی، چند طرح فرهنگی و آموزشی در استان مرکزی، 13 طرح عمرانی در استان گلستان و 12 طرح کشاورزی در استان همدان به بهره برداری رسید.
202 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه از طراحی و ساخت سامانه پدافندی باور 373 وزارت دفاع تقدیر کردند. نمایندگان ملت امروز همچنین در ادامه رسیدگی به لایحه قانون تجارت، مواد باقی مانده از این لایحه را بررسی و مواردی از آن را تصویب کردند. نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به این لایحه وزارت راه و شهرسازی را مکلف به ایجاد سامانه متمرکزی برای صدور بارنامه الکترونیک کردند. گزارش همکارم قاسم زاده.
دستور اول ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه تجارت هست.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه رسیدگی به لایحه قانون تجارت، اجرت و هزینه‌های نماینده تجاری را در قراردادهای تجاری و همچنین حقوق و تکالیف متصدی حمل و نقل در قانون تجارت را تعیین کردند. بر اساس این ماده متصدی حمل و نقل مکلف شد کالا را به صورت سالم به مقصد برساند و اگر کالا تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئول قیمت کالا در خصوص پرداخت و خسارت آن است. آقای حسین زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
اگر طرفین قرارداد ندونن وظیفه‌شون چیه و چه حقی دارن که میتونن مطالبه بکنن، خب نتیجه این میشه ما یه فضای کسب و کار غیر شفاف خواهیم داشت. این قانون برای این است که این فضا رو کاملا شفاف کنه. هر کسی در هر قراردادی که منعقد میکنه دقیقاً بدونه چه کارهایی باید انجام بده و طرف مقابل چه کاری باید انجام بده که اگر انجام نداد این میتونه مدعی بشه.
وکلای ملت در ادامه بررسی این لایحه حقوق و تکالیف فرستنده و گیرنده کالا را در قراردادهای تجاری و همچنین شرایط اعطای نمایندگی در قراردادهای تجاری را مشخص کردند. آقای آزادی خاص سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در تشریح اهمیت این لایحه گفت:
اگر این لایحه تبدیل به قانون بشه، ما در حوزه اتفاقات و اقدامات اقتصادی و تجاری که میتوانیم داشته باشیم هم در سطح ملی هم در سطح بین الملل دستمون باز خواهد بود و خلأهای قانونی که تا حالا مانع بودن از سر راه برداشته میشه.
ساکنان بهارستان در مصوبه دیگر وزارت راه را مکلف کردند که سامانه متمرکزی برای صدور بارنامه الکترونیک به وسیله متصدیان حمل و نقل ایجاد کند به نحوی که امکان استعلام اصالت بارنامه برای دریافت کنندگان فراهم شود. بهارستانی ها همچنین وزارت سمت را مکلف به ایجاد سامانه متمرکز صدور قبض وثیقه الکترونیک به وسیله متصدیان انبارهای عمومی کردند.
نمایندگان محترم لطفاً در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. تصفیب شد.
در جلسه علنی امروز همچنین 202 نماینده طی بیانیه‌ای از رونمایی و افتتاح سامانه پدافند هوایی باور 373 از وزارت دفاع تقدیر و تشکر کردند.
اعلام اسامی و جزئیات محکومیت قطعی 3 جاسوس اسرائیل و انگلیس. سخنگوی قوه قضایی در نشست خبری امروز خود احکام صادره دستگاه قضا برای چند پرونده مفاسد اقتصادی و امنیتی را اعلام کرد. آقای اسماعیلی گفت عرس امیری، عنصر وابسته انگلیس، به علت اقدامات براندازانه از طریق نفوذ فرهنگی به تحمل 10 سال حبس محکوم شده است. آقای اسماعیلی افسود علی جوهری نیست که محکوم به جاسوسی برای رژیم صهیونیستی است به تحمل 10 سال حبس و انوشه آشوری که تابعیت انگلیسی دارد نیز به اتهام فعالیت برای موساد، سرویس جاسوسی اسرائیل و تحصیل اموال نامشروع به 12 سال حبس محکوم شده است. آقای اسماعیلی در ادامه به تشریح جدیدترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی از جمله بازداشت دو نماینده مجلس و مدیر عامل ایران خودرو اشاره کرد و گفت این پرونده‌ها در فرایند رسیدگی قرار دارد.
این پرونده ناظر به تلاطم مربوط به بازار خودرو و نحوه فروش خودرو و افزایش قیمت خودرو بود. رأی صادر نشده و دادگاه یه جلسه رو برگزار کرده. جلسات بعدیش ان شاء الله به زودی برگزار خواهد شد و تا زمانی که دادگاه رأی صادر نکرده اجازه بدیم که پیش داوری در این دهت انجام نشه و ما هم وارد جزئیات نشیم.
آقای اسماعیلی درباره آخرین وضع پرونده بازداشتی‌های مسئولان سابق قوه قضاییه هم گفت این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و 15 بازداشتی دارد و مطالبی که درباره اعترافات پخش شده است صحت ندارد. سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود از همه دستگاه‌های اجرایی خواست با بهره‌گیری از عوامل نظارتی عملکرد مدیران و کارکنان خود را تحت اشراف بیشتر قرار دهند و در صورت مشاهده تخلف حتما مراتب را به دادستانی‌ها، بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری منعکس کنند. آقای اسماعیلی با بیان اینکه دستگاه قضا هیچ گونه فساد، بی‌قانونی و بی‌عدالتی را برنمی‌تابد افسود:
قوه قضاییه برای اجرای قانون و اجرای عدالت هیچ خط قرمزی نمی‌شناسد، بلکه در صورت اثبات جرم برای افراد موسوم به دانه درشت و یقه سفید هم رسیدگی به اتهامات این قبیل افراد رو در اولویت قرار می‌دهد و هم در رسیدگی و مجازات این افراد در صورت اثبات مجرمیت با قاطعیت بیشتری نسبت به سایر افراد برخورد کرده و خواهد کرد. ما در موضوع مبارزه با فساد قوه مجریه و قوه مقننه رو در کنار خودمون میدانیم و معتقدیم مبارزه با فساد نیازمند عزم ملی و اراده همگانی است.
نخستین جلسه دادگاهی رسیدگی به اتهامات حشر اخلالگر در نظام ارضی و پولی کشور به ریاست قاضی مبهد برگزار شد. اتهامات این حشر متهم معاونت در اخلال در نظام ارضی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان است. ایوب استاد کریمی به قاچاق ارز به میزان 1300 میلیارد تومان متهم است. سایر متهمان یعنی ولی حاجی پور 28 میلیون یورو، امیر موسایی 25 میلیون یورو، نوروز سکان دستگیر 25 میلیون یورو، وحید فراهانی 9 میلیون یورو، مهدی اشرفی 95 هزار دلار و داریوش شجاعفر به میزان 21 میلیون یورو قاچاق ارز داشتند که شجاعفر و فراهانی فعلا متواری هستند. پای کوچکترین اخلالگر اقتصادی نیز در این پرونده باز شده است. راجان حاجی پور با 16 سال سن به قاچاق 125 میلیون یورو متهم است. این افراد با حمایت حسین حاجی پور که در خارج از کشور است، اقدام به قاچاق عمده ارز بین کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان می‌کردند. متهمان از اهالی استان آذربایجان غربی هستند و همگی نسبت فامیلی دارند.
خبرها را از رادیو ایران میشنوید. وزیر امور خارجه کشورمان گفت هیچ دیدار دو جانبه‌ای بین رؤسای جمهوری ایران و آمریکا متصور نیست. محمد جواد ظریف امروز پیش از ترک پکن به مقصد توکیو پایتخت ژاپن افسود حتی زمانی که آمریکا به برجام برگردد و به تعهدات خود عمل کند نیز دیدار دو جانبه بین رؤسای جمهوری ایران و آمریکا متصور نیست. آقای ظریف تاکید کرد تاکنون هیچ نشانه مثبتی از واشنگتن دیده نشده که نشان دهد به اجرای تعهدات خود در برجام مایل است.
کاملا مشخص کردیم که دولت ایالات متحده و آقای ترامپ توافقهایی که به دنبال گفتگوهای بسیار طولانی بین دو کشور بوده رو زیر پا گذاشتن و آنچه که ضرورت داره الان انجام بشه اجرای توافقات گذشته هست و در این زمینه ما هنوز نشانه قابل توجهی از دولت آمریکا ندیدیم. بحثی که بنده داشتم در بیاریتس و قبل از اون در پاریس در مورد این بود که چگونه میتوان با اجرای تعهدات طرفین برجام رو حفظ کرد و اینکه با توجه به اینکه جمهوری اسلامی در سالهای گذشته تمامی تعهداتش رو در برجام اجرا کرد، اینکه مسئولین فرانسوی با مسئولین آمریکایی چه گفتگوهایی داشتن ارتباط پیدا میکنه به خود اونها. ما گفتیم که در سفر من رسما اعلام کردیم که دیدار با مقامات آمریکایی انجام نخواهد شد. همینطور گفتیم که دیداری با بین رئیس جمهور ایران و آقای ترامپ قابل تصور نیست تا زمانی که آمریکا به جمع 5 به اضافه 1 به پیونده و برجام رو اجرا کنه، در اون زمان هم گفتگوی دو جانبه نخواهیم داشت.
آقای ظریف در گفتگو با روزنامه سوئیسی تاکسانسایگر نیز گفت رفتنش به کاخ سفید مشکلات را حل نخواهد کرد. وزیر امور خارجه تصریح کرد مسئله کنونی ایران با اروپا است و این کشورهای اروپایی هستند که پس از خروج آمریکا از برجام متحد شدند منافع ایران را در این توافق تأمین کنند. آقای ظریف تأکید کرد اروپایی ها باید به تعهداتشان عمل کنند، در غیر این صورت ایران 15 شهریور گام سوم را در کاهش تعهدات هسته‌ای خود برخواهد داشت. گفتنی است وزیر امور خارجه کشورمان ساعتی پیش از پکن وارد توکیو پایتخت ژاپن شد. در این سفر قرار است آقای ظریف با مقامات ارشد ژاپن از جمله وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو کند. دیروز نیز آقای ظریف با وانگ یی همتای چینی خود دیدار و درباره موضوعات مختلف از جمله درباره پیشنهاد نقشه راه 25 ساله ایران به چین برای شراکت جامع راهبردی دو کشور بحث و تبادل نظر کرد.
فرمانده مرزبانی کشور از برقراری کامل امنیت در مرزهای چهارگانه برای تردد زوار اربعین خبر داد و گفت برای سفر به عتبات آلیات روادید لغو شده است، ولی داشتن گذرنامه معتبر برای زائران اربعین قطعی است. سردار قاسم رضایی در حاشیه بازدید از مرز رسمی خسروی با اشاره به فراهم بودن زیرساخت‌های تسهیلاتی و امنیتی در مرزها افزود:
دغدغه‌ای برای هیچ گونه اقدام تردد‌زایی اینجا نداریم، چه به موضوع امنیتی باشه چه موضوع تسهیلات تردد باشه. صاحب تجربه هستی، لغو روادید شده برای این ایام، ولی بحث خود گذرنامه قطعی است. حتما باید گذرنامه رو بگیرن، گذرنامه معتبر باید داشته باشن. با گذرنامه معتبر میتونن کار مستحبیشون رو قانونی هم جلوه بدن. اگر بدون گذرنامه بیان قطعا امکان تردد نداره. بله، ویزا یا همون روادید لغو شده از اول محرم تا آخر سفر که اینها میتونن بیان تردد کنن. اون چیزی که باز مهم هست، اشیای ممنوع هم نباید همراه داشته باشن، قطعا اینجا کنترل میشه.
چند خبر کوتاه. جلسه بررسی رأی اعتماد به نامزدهای پیشنهادی دولت برای وزارت آموزش و پرورش و وزارتخانه جدید و تأسیس میراث فرهنگی سه‌شنبه آینده در مجلس برگزار می شود. رئیس جمهور آقایان حاجی میرزایی و مونسان را برای تصدی این دو وزارتخانه معرفی کرده است.
جدیدترین موشک کروز ساخت جمهوری اسلامی ایران با نام موبین در نمایشگاه هوافضایی روسیه ماکس 2019 معرفی شد. این موشک با برد 450 کیلومتر 670 کیلوگرم وزن دارد و میتواند تا سقف 45 هزار پایی پرواز کند.
پیشبینی سازمان هواشناسی درباره رگبار و رعد و برق در تهران و سه استان دیگر. بنابر اعلام این سازمان در استانهای تهران، سمنان، مازندران و غرب گلستان سیلاب ناگهانی و بالا آمدن موقتی آب رودخانه ها در دره ها و وقوع صاعقه در ارتفاعات محتمل است.
با هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 19:58 دقیقه.
و حالا آخرین خبرهای دنیای ورزش رو از همکارم آقای طاهری میشنوید.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. محمد حسن انصاریفر به عنوان مدیر عامل جدید باشگاه پرسپولیس انتخاب و جانشین ایرج عرب شد. انصاریفر درباره برنامه‌ها و انتخابش گفت:
چند روز پیش ما مذاکراتی رو با جناب آقای دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جناب آقای داورزنی داشتیم و بعد از چندین جلسه صحبتایی که با هم دیگه انجام شد، این تکلیف گردن بنده گذاشته شد و امروز هم در جلسه هیئت مدیره مصوب شد که از امروز من خدا توفیق داده که به عنوان مدیر عامل بتونم خدمتی هر چند ناچیز انشالله به پرسپولیس و هوادارش بکنم. پرسپولیس نیاز آرامش داره، ما سعی میکنیم که این آرامش همچنان برقرار بشه. بالاخره مسئولین قبلی آقای عرب هیئت مدیره واقعا زحمت کشیدن، یه تیم خوب بسته شده، مربی بسیار خوبی وجود داره، هوادارا پشت تیم هستن. مسیر رو باید انشالله با آرامش ادامه بدیم و بتونیم قهرمانی هم هستی هم انشالله در آسیا با پتانسیلی که بازیکن ها من سراغ دارن میتونیم و شایسته قهرمانی آسیا هستیم و در جام هستی و ما مترصد این هستیم که به هر سه جام حمله بکنیم و انشالله این سه جام رو به دست بیاریم با تدبیر و انشالله حمایت همه جانبه هواداران. ما عاشق هوادار هستیم و امیدواریم که بتونیم رضایت هوادارامون رو با قهرمانی انشالله کسب کنیم.
اما ایرج عرب در حالی از مدیر عاملی پرسپولیس استعفا کرد که پیش از این بهرام رضاییان و سعید آذری مدیران عامل باشگاه‌های پارس جنوبی جم و ذوبان اصفهان هنوز هفته دوم لیگ برتر برگزار نشده از سمت خود کنار رفته بودند و حالا هم بعضی خبرگزاری‌ها استعفای مدیر عامل استقلال را مطرح کردند. در ادامه مسابقات فوتسال جام باشگاه جان در تایلند امروز تیم مس زونگون ایران مقابل تیم ال پوزو مرسیای اسپانیا در نمایش ضعیف 7-0 متحمل شکست شد و از ادامه رقابت‌ها کنار رفت. نماینده کشوران در روز نخست هم با نشست 3-1 مغلوب تیم مگنوس برزیل شده بود. دختران ملی پوش بسکتبال ایران در میان برترین‌های مسابقات غرب آسیا قرار گرفتند. تیم شایسته ایران در دیدار رده‌بندی مسابقات بسکتبال غرب آسیا در اردن با نتیجه 71-52 تیم میزبان را شکست داد و مدال ارزشمند برنز را پس از 4 دهه به دست آورد. همچنین ادنا ایسایان به عنوان بهترین ریباندر و دلارام وکیلی به عنوان بهترین سه امتیازی زن انتخاب شدند. نوجوانان ایران در مرحله حذفی رقابت‌های والیبال قهرمانی نوجوانان جان در تونس امروز ساعت 19:30 برابر تیم قدرتمند کوبا قرار می‌گیرند و دور حذفی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب ادامه خواهد یافت و تیم روزنبورگ نروژ با دینامو زاگرب کرواسی، ستاره سرخ بلگراد صربستان با یانگ بویز سوئیس و کراسنودار روسیه با اولمپیاکوی یونان ساعت 23:30 دیدار دارند. تیم‌های برتر دو مسابقه رفت و برگشت به مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا صعود می‌کنند. 3 بازی هم فردا شب برگزار می‌شود. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همیهنان عزیز، مردم شریف ایران سلام، نیمروزتون بخیر. امروز شنبه 5 شهریور هست. من محمد رضا آذرپندار افتخار دارم با پیک نیمروزی در خدمتتون باشم. امروز ابتدا درباره برخی اظهارات درباره مذاکره با آمریکا گفتگوی خواهیم داشت. گزارش هم داریم درباره نظر مردم در خصوص اینکه آیا ارزی مصالح به قیمت پایین و انبوه‌سازا موجب کاهش قیمت واحد مسکونی هم میشه یا نه. موضوع رها کردن یه بیمار تو خوزستان رو هم با مسئولان دانشگاه پزشکی خوزستان مطرح کردیم، پاسخ اونا رو گرفتیم، انشالله اون رو هم پخش خواهیم کرد. پیک نیمروزی رو همراهی بفرمایید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیلها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
ساعت 14:26:26 هست. یکی از شما عزیزان شنونده برامون نوشتید که چرا تو نشست دیروز توسعه روستایی که مقامات رسمی کشورمون هم حضور داشتن اجازه داده شد تا برخی از زنان به اسم لباس محلی کشف حجاب کنن و فقط با یه تاج بخش کوچیکی از موهاشون پوشیده شده بود حضور پیدا بکنن. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق ارسال پیامک به شماره 30610 با پیک نیمروزی در ارتباط باشید. اما برسیم به یکی از سوژه های داغ سیاسی 24 ساعت اخیر که با صحبت‌های صبح امروز آقای روحانی رئیس جمهور خاتمه پیدا کرد. همونطور که تو خبرها شنیدید، رئیس جمهور امروز تأکید کرد که تا زمانی که آمریکا تحریم‌ها رو لغو نکنه هیچ مذاکره و دیداری با آمریکایی‌ها نخواهد داشت. همکارم سید مهدی جعفری با من در استودیو است تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. آقای جعفری سلام، برام بگو که اصلاً چی شد که این دفعه این بحث مذاکره دوباره با آمریکا تو رسانه‌ها مطرح شد؟
خب خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. خب می‌دونید که آمریکایی‌ها از مدت‌ها پیش به دنبال مذاکره با ایران بودن، مخصوصاً بعد از اینکه از برجام خارج شدن این درخواست افزایش هم پیدا کرد، اما جواب ایران هم مشخص بود که تا شما برنگردیم به تعهداتتون مذاکره‌ای در کار نخواهد بود. به هر حال این درخواست مطرح بود تا اینکه دیروز آقای روحانی در همایشی که درباره دستاوردهای دولت در حوزه روستایی برپا شده بود یه صحبتی رو مطرح کرد که خیلی ها، حالا مخصوصا خبرنگاران و تحلیلکرانی که در خارج از کشور هستن، از اون تعبیر کردن که آقای روحانی به دنبال مذاکره با آمریکا
است. دقیقاً تعبیر آقای روحانی چی بوده؟
تعبیری که حالا من عین کلام ایشون رو میخونم، کلامی که آقای روحانی به کار بردن بود که من اگر بدانم به جلسه‌ای بروم و ملاقاتی کنم که کشور من آباد میشه و مشکلات مردم حل میشه دریغ نخواهم کرد. این متن صحبت‌های آقای روحانی که دیروز مطرح شد و خیلی ها برداشتشون این شد که آقای روحانی بعد از سفر آقای ظریف به اجلاس G7 در فرانسه برای مذاکره با آمریکا ابراز آمادگی کرده. این یک قرینه هم البته داشت صحبت‌های آقای روحانی و اون هم بود که صحبت‌های مکرون بود که رئیس جمهور فرانسه که اون هم گفته بود که تلاش میکنم ملاقاتی رو بین آقای روحانی و ترامپ ترتیب بدم. این دوتا قرینه در واقع کنار هم قرار گرفتم و خیلی ها رو به این نتیجه رسوندن که مذاکره در راهه. عجب. اما برای خیلی ها از در داخل از کشور از ابتدا مشخص بود که این تحلیل یک تحلیل ضعیف است که در گزارش صبح امروز هم که بچه تهیه کرده بودن به اون اشاره شد، از جمله صحبت‌های آقای روحانی که درست نقطه مقابل این گمانه‌زنی.
آره سید، اتفاقا گزارش صبح امروز واکنش‌های زیادی هم بین مخاطبای پیک بامدادی داشت و پیامک‌های زیادی هم به دستمون رسید راجع به اون گزارش.
ببینید به هر حال یک تحلیل قوی با مستنداتی هم داشته باشه، مستندات قابل اتکا، به صرف این که آقای روحانی گفته من حاضرم برای منافع کشورم مذاکره کنم دلیل نمیشه که ما به این نتیجه برسیم که ایشون میخواد مذاکره کنه با آمریکا.